بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر يقول الله جل ثناؤه و عزتی و جلالی لا یؤثر عبدی هوای علی هوا الا جعلت غناه فی نفسه، هیچ بندهی میل و رغبت من رو بر میل و رغبت خودش مقدم نداشت مگر اینکه در وجودش بی‌نیازی بارور شد و خداوند متعال اون رو از دیگران بی‌نیاز ساخت. چون دغدغه دنیایی چنین فردی از دنیا می رود، اندیشش رو متوجه آخرت می کند. فرمود آسمان و زمین رو ضامن روزی اون میکنم و اجازه نمیدم که اون به هیچ وجهی در دنیا ضایع بشود و همواره شخصا اون رو در پی هر معامله و تجارتی هم حمایت و هم کفایت میکنم. و کففت علیه ویعته و کنت له من وراء تجارت کل تاجر. منظور از این که لا یؤثر عبدی هوای علی هوا چیه؟ منظور عبودیت محض در برابر پروردگار عالمه. این که اراده خداوند رو به دلیل اون عبودیت بر اراده و خاص خودش و تمایلات خودش مقدم بداره، این نقطه مقابل اون آیه شریف است که فرمود افرعیت من اتخذ الهو هوا. اونجا یک کسی هوای خودش رو اله خودش قرار میده، اینجا یک کسی هوای خودش رو میل خدا قرار میده. اگر انسان به جای متابعت از خداوند متعال از هواها و خواستهای نفسانی خودش تبعیت کنه، در حقیقت هوای نفس خودش رو پرستیده، پرستش کرده، متابعت کرده. وقتی انسان هرچی میخواد دنبال اون میره، هرچی میلش میکشه میل میکنه، از هر عملی که خوشش اومد و لذت برد مرتکب میشه. اون دیگه تابع هوای نفسه. اتخذ هواه و اتخذ نفسه و یا اتخذ الهه و هوا. چنین آدمی که نفس خودش رو، هوای خودش رو خدای خودش قرار داد، از الله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعله علی بصره غشاوه. همچین آدمی همچین مهری بر چشم و گوش و قلبش میخوره. قرآن سوال میکنه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. یه کیه که بتونه دست این رو بگیره؟ آدمی که چشم و دل و گوشش همه غافل شد از حق، این گمراهه و به خودش واگذاشته شده و امیدی هم به هدایتش نیست. چرا؟ چون چشم و گوش اون و قلب اون دیگه واقعیت ها رو احساس نمی‌کنه. ختم علی سمعه و قلبه مثل بلا تشبیه این قروحی که انجام میدن، یک شخصیتی میخواد یه جایی بره، میرن تو تو این سالن که میخواد رد بشه تک تک درهای ورودی رو پلمپ میکنن تا پایان مراسم هم کسی حق نداره پلمپ رو بشکنه و قراغ رو بشکنه. پلمپ کردن کسی نمیتونه تو این اتاقا وارد و خارج بشه. آدمی که اتخذ الهه و هوا دلش دیگه پلمپ میشه، هیچ نوری، هیچ معرفتی، هیچ شناختی، این اگر هم چیزی دریافت میکنه گمراهی بر روی گمراهی است. اضله الله علی علم. اما خب برخی از افراد نه، انسانی هستن که میل خدا رو بر میل خودشون ترجیح دادن، اینها از اون صفات بهره‌مندند که در ادامه انشالله بعضی از نکات رو ممکنه عرض کرد. خب در جنگ نرم عرض کردیم بنابر حکم شرع و ادراک عقل مقاومت و پایداری در برابر هجوم نرم دشمن واجب و لازم. قبل از اینکه وارد مباحث مصداقی بشیم که چه چیزهایی واجب است، واجبات بر مکلف چیست، چند مقدمه لازم بود توضیح بدیم. مقدمه اول که توضیح دادیم گفتیم اهداف و مخاطبین در جنگ نرم متنوع هستند. در مثال و کیسی که مطرح کردیم دیدید که هم افکار عمومی جامعه اصلی هدف، هم پیرامونی، هم بازیگران حوزه مقاومت، هم افکار عمومی جهان، همه به نوعی مخاطب این جنگ نرم بودن و توضیحاتش گذشت، دیگه فرصت نیست برگردیم و توضیح بدیم. پس هم اهداف و هم مخاطبین متنوع و گسترده هستند. به همین دلیل لازم عملیات دفاعی هم متناسب با طیف گسترده تهاجم وسیع و همه جانبه باشه، هم اصل تهاجم رو در بر بگیرد، هم ابزارها رو، هم شیوه ها رو، به هر جهت طراحی گسترده متناسب با اصل هجوم مد نظر باشد در مقام دفاع. دوم گفتیم که جنگ نرم شامل افراد یعنی تک تک مکلفی، نخبگان یعنی افراد ویژه در جامعه و نظام و دولت هاست که به فراخور این حرف هم افراد، هم نظام، هم نخبگان، هر کدوم به فراخور ظرفیت و توانمندی وظیفه دارند در برابر تهدید نرم دشمن مقاومت و ایستادگی کنند. این هم نکته دوم بود. نکته سوم هم گفتیم که کف مقابله با جنگ نرم اون حد اقلش خروج از تیررس دشمن در این جنگه. کجاها دشمن تیر میاندازه، پرتاب میکنه، ما در اون حوزه نباید باشیم. تیر دشمن با توپخونه شلیک میشه در جنگ سخت، ولی با رسانه‌ها شلیک میشن در جنگ نرم. لذا درسته که هر رسانه‌ای رو میشود شنید، ولی وقتی جنگه نباید انسان خودش و نزدیکانش رو در تیررس اون قرار بده. خروج از تیررس کف کاره و مقابله همه جانبه و شامل حد اکثر کاره که به فراخور قدرت. مقاومت و مقابله هم همواره این در ذکر شریف شما هست که چون منوط به قدرت است، قدرت میشه همزاد دفاع و امنیت. اعدو لهم، این تولید قدرت برای تأمین امنیته. این تأمین امنیت چه در جنگ نر و هجوم نر یا تهدید نر عبارت و ناشد تا و حسن و واحد، چه تهدید نر، چه هجوم نر، چه چالش های نر یا چالش ها و تهدیدات سخت. خب توضیحاتی در این زمینه هست که در متن مباحث انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. نکته چهارم و آخرین نکته ای که عرض میکنیم این است که مقابله با هجوم دشمن در جنگ نر باید همه زمینه ها و ابعاد رو در نظر بگیره. تمرکز روی نقطه کافی نیست. تمرکز و نقطه روی یک نقطه مثل این میمونه که شما منزلت و حریمت رو که چهار ضلع داره یک ضلعش رو تمرکز کنی، سنگر بسازی، دیوار بذاری، در بذاری، مانع ایجاد کنی برای ورود و خروج افراد بیگانه، اما سه طرف دیگه رها باشه. رها بودن کمک میکند به اخلال امنیتی. از این جهت ولو اینکه شما ممکنه نتوانی همه این اطراف رو دیوار پولادین بکشی، ولی باید مانع ایجاد بکنی که آسیب نبینی. پس لزوم مقابله در جنگ نرم همینجور که بر همه افراد لازمه، در همه عرصه‌ها هم لازمه. تمرکز روی نقطه کفایت نمی‌کنه. یعنی باید اون چالش‌ها رو شناخت و نسبت به اونها اقدام کرد. من 3-4 تا از اینا رو شمردم اینجا، ولی اصل مباحثمون رو در متن مباحث مقابله‌ای عرض می‌کنیم اونجا. این 3-4 تا برای اینکه به ذهنتون نزدیک بشه. مثلا یه رویکرد دشمن برای جنگ و هجوم در اقدام نرم سوژه پروریه. سوژه یابی و سوژه پروری اقدام بسیار حساسیه. اصلا سوژه یابی و سوژه پروری خودش 50% جنگ نرم. سوژه درست و پرورش درست. دشمن تلاش میکند که با استفاده از ظرفیت طراحان حرفه‌ای و مطالعات گسترده سوژه یابی کنه. این که یهوی یک مسئله تو کشور برجسته میشه و روش اقدام میشه و افکار عمومی روش تحریک میشه، این صدفتا اتفاق نمیفته، این روش کار شده. حالا از کجا کار میشه، چگونه کار میشه؟ بخشی از کارا رو ما اصلا توجه نداریم، خودمون داریم پاس میدیم به دشمن. اگر میگیم مقابله با جنگ نرم واجبه، از همین نقطه اول که حریف سوژه یابی میکنه، ما باید جلوی همکاری با دشمن رو بگیریم. حالا همکاری ها علی عدت انواع. ما تو اون بحث تسهیلگری تو سال گذشته اومدیم گفتیم یه عده نیاز مالی دارن، یه عده عقده دارند، چالش دارن، مشکل دارن، به خاطر اینی که یه اتفاقی برای عموش، پسر عموش، خودش، دوستانش، نزدیکانش به یه دلیلی افتاده، میخواد از نظام انتقام بگیره. خب میره با دشمن همکاری میکنه. یک عده‌ای ممکنه نه، به نظام علاقه‌منده، دوست داره، ولی یک جوری گیر کرده یه جایی که مجبور به دشمن سرویس بده، کولی بده. یه جایی ممکنه طمع ورش داشته. ما اینا رو برشمردیم توی اون مباحث تسهیلگری. اما اصل سوژه یابی و سوژه پروری یه چیزیست که از ضمیر ناخودآگاه انسان ها ممکنه براش سوء استفاده بشه. مثلا شما ببینید تلویزیون فلان، رادیو فلان، مجله فلان، یا نه تماس‌های تلفنی مشخص طراحی میشن تحت عنوان یک شرکت یا مؤسسه دانش بنیان. طراحی سوال میکنه، تماس تلفنی میگیره، خیلی هم مؤدب، کسی که اونور خطه، زنگ میزنن، یا آقا هستن یا خانم، سه تا چهار تا سوال از شما میکنه راجع به موضوعات اجتماعی. بعد نمیدونی که این سوالایی که میکنه، بعد آماری که اون میده، میگه ما 1850 تا تماس تلفنی با مردم فلان استان گرفتیم، این افراد رنج سنیشون چه بود، شغلشون چه بود، وضعیتشون چگونه بود، و اینها در رابطه و مثلا کرم الله وجهکم سگگردانی در خیابونها چی گفتن. بعضی انتقاد کردن، ناراحتن، اما مثلا 93% جوانها نسبت به این کار میگن ما اونس داریم. برای اینکه سگگردانی بشه یک سوژه، یک سبک زندگی، یک نمایش قدرت خیابانی، ممکنه از اینجاها شروع میکنه و زمین سازی میکنه، افکار عمومی رو جذب میکنه. یا یه مسابقه برگزار میکنن در تلویزیون یا رادیو یا مجله یا مجله اینترنت. اینه که من دارم میگم، دارن نمونه های عینی رو عرض میکنم به شما. توی این میاد 10 تا سوال مطرح میکنه، تو سوالها این خطوط رو القا میکند، یا نه واکنش ها رو جمع آوری میکنه. بعضی وقتا القا نمیکنه، میخواد ببینه که اگر این نکته رو زد چه میگیرد. برای راه اندازی تجمع نه بیگرانی در سال 96، عواملی که دستگیر شدند اشاره کردن به کار مقدماتی که چه مقدار با اینجور ارتباطگیری های جمعی افکار عمومی رو ساختن و آماده کردن، چه مقدار بازخورد از جامعه گرفتن، چه مقدار با جامعه و نسل جوان تلپاتی برقرار کردند، بدون اینکه اونها رو در حزب و گروهی جا بدن، اونها رو در چارچوب یک حرکت و نگاه تشکیلاتی بسیج کردن. پس سوژه سازی و سوژه پروری یا سوژه یابی در جنگ نقل یک حرکت گسترده است، یک حرکت بنیادین و اصلی است، و انتخاب سوژه درست ممکنه جامعه را به هم بزنه. به عنوان نمونه، در سوژه‌ای که راجع به بحران سال 1401 انتخاب شد، زن، زندگی، آزادی، تو تحلیل هایی که اون روز مطرح می شد این حرفا خیلی به وفور بود و درست هم بود، اینها توهم نبود. سوژه رو اونها خلق نکردن، سوژه به وجود اومد ولی سوژه رو پرورش دادن، در اونجا سوژه پروری رخ داد. گفتن اولا این یک خانوم است، زن جوان، یه اتفاقی براش افتاده، خود زن تحریک میکنه بخشی از احساسات و عواطف یک جامعه رو. ثانیاً خانومی است که حجاب نداره یا حجاب خوبی ندارد، و این حجاب امروز مسئله بخشی گسترده از نسل جوان است. سه، این خانوم کرده. 4، سنیه. 5، در فضای عمومی و افکار عمومی میشه ترویج کرد که به قصد و ضرب و شتم آسیب دیده. همه اینها در کنار هم یک سوژه مناسبی رو تولید کرد و پرورش داد. پس ببینید سوژه پروری چه مقدار مهمه. حالا اگر همین فرد که آسیب دیده، یه آقایی بود که به خاطر درگیری توی مثلا باقی، توی بازاری، توی اتفاق براش میفتاد، ممکن بود روی اونم موج سواری کنن، و ولی اون این تأثیر رو نداشت. یا سوژه ای که سر قصه تونس اتفاق افتاد که یه آدم خودسوزی کرد، خود خودسوزی یعنی به اوج رسیدن در ناامیدی. این رو اونایی که باید پرورش بدن پرورش دادن. پس اصل انتخاب سوژه و سوژه پروری نقش بسیار حساس و مؤثری در عملیات روانی و جنگ روانی داره. خب حالا این سوژه رو پرورش دادن، همین سوژه رو سعی کردن ضمن این که در داخل کشور بهش عمومیت میدن، یعنی این سوژه در داخل خوب پرورش پیدا بکنه، سعی کردن بین المللیش هم بکنن. در روز شنبه موعودی که براش طراحی کردن در آلمان، شما ببینید که چه مقدار هزینه کردن که هرچی آدم هست رو اونجا بسیج کنن و رسانه ها رو هم اونجا فعال کنند. پس سوژه پروری، عمومیت دادن به سوژه، گسترش دادن ابعاد اون، یک اقدام بسیار حساس و اثر گذاره. این یکی از کارهای دشمنه در جنگ نرم. وقتی میگیم آقا سوژه پروری رو اجازه ندید، وقتی میگیم با دشمن همکاری نکنید، یعنی به هیچ شکلی از اشکال هم شریک و سهیم سوژه پروری دشمن نشید. از 1700 اندی تماس تلفنی که با افراد مختلف گرفته بودند سر قصه تحریک افکار عمومی برای کشوندن اونها توی خیابون در یکی از مراحل، وقتی بعداً با این افراد تماس می‌گرفتیم، همه احساس نگرانی می‌کردن که ما برداشتمون این بود که یه دونه مؤسسه داخلیه داره کمک میکنه برای تحقیقاتی که مورد نیاز کشوره. فهمیدن که همکاری کردن. بعضی از وقتها همکاری طلبی در قالب و شکل نخبه‌هایی است که اینا رو دعوت میکنن سر یک میهمانی، یک میز شامی، اما خیلی موقع اینجوری نیست. خیلی راحت مردم رو تخلیه میکنن، خیلی راحت مردم رو هدایت میکنن، افکارشون رو توجیه میکنن و حل و مجرن. پس حذر بودن از این که ما تبدیل بشیم به ابزار دست دشمن، باید به هر سوالی جواب نداد و به هر پرسشگری همکاری نکرد. چرا؟ چون ممکنه سوژه یاب یا سوژه پرور دشمن باشه. برای تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی و دستیابی به موفقیت در این زمینه، پس میبینید برای پروژه سوژه یابی مؤسسات خلق میکنن، مجموعه ها رو تولید میکنن، دفاتر و انجیوها رو راه اندازی میکنن یا بهشون جهت میدن که توی این زمینه کار کنن. اگر بتوانن سوژه مناسب رو انتخاب بکنن، 50% راه رو رفتن. این یکی از راهاشه. یکی از راهای دیگهش رصد مدارهای اصلی سیاست ورزیه. من این حرف رو شاید حدود 25 سال قبل تو بعضی از جلسات هم گفتم هم شنیدم، یعنی هم دیگران میگفتن ما هم تو جلسات مطرح میادیم که رصد برنامه مستقیم مجلس شورای اسلامی، 70% 80% از سوژه های مورد نیاز دشمن برای جنگ روانی رو همونجور تولید میکنن. یعنی آقای نماینده الان یه مقدار بهتر شده، یه درصد کمی، ولی همچنان همینجوریه. آقای نماینده به خاطر اینکه ثابت کنه خیلی نماینده است، هر حرفی رو میزنه. برای اینکه تو آمارش بیاد در طول یک ماه، یک سال، یک دوره چند تا سوال کرده، چند تا انتقاد کرده، چند تا مثلا سیاست ورزی کرده، خب مطالبی رو میگه که نباید بگه، در چارچوب حکمرانی بیان این حرفا مناسب نیست. بعضی از این نماینده ها که مرحوم هم شدن بعضیاشون، خدا رحمتشون بکنه. من وقتی باهاشون صحبت میکردم که بابا این سوالی که تو میگی اصلا جوابش هم 100% بگیری، سوال و جواب به درد افکار عمومی میخوره یا نه؟ میخوای بگی انا رجلون؟ اگه میخوای بگی انا رجلون، خب اب نداره، بیا جایی بگو که به درد بخوره. پس رصد برخی از برنامه‌های رسمی خودش کمک میکنه به سوژه یابی، رصد بعضی از برنامه‌های تلویزیونی رادیویی. قدیم یه برنامه سلام صبح بخیر بود، خیلی پروپا قرص مشتری داشت، رسانه ها محدود بود، مثل الان این رسانه های موبایل محور نبود. خب خیلی تقریبا 90% حرفایی که نباید بزنن اونجا میزدند، چون سوژه تولید میگردن. اینا هم چیزایی که باید ازش پرهیز کرد. امروز اونها هست ولی منتقل شده به این رسانه های جدید، مدل های جدید. یا آقای وقتی میخواد انتقاد کنه به یه امام جمعه ای، براش نامه نمی‌نویسه انتقاد کنه، سوال اون رو یا حرف اون رو با دقت نمیخونه که خوب با دقت جواب، فقط میخواد او کنه، خدا و دین و پیغمبر رو زیر پا میگذره، او میکنه. وقتی او میکنه سوژه میده برای دیگران که اعتقادات شیعه، اعتقادات اسلامی، اینها رو زیر پا بگذارن، او کنن. واقعا دعا خوندن برای باران کار غیر اخلاقیه یا کار بزرگ نمایی و خودنماییه؟ ولی وقتی از دعا خوندن و تضرع در درگاه خدا صحبت میشه، یه عده خوششون میاد مسخره کنن چون با حسن قلی خوب نیستن. خب اینها سوژه سازی است و سوژه کمک به سوژه پروری است. ناامید کردن مردمه، ناکارآمد کردن دینه، سست کردن باورهاست. پس سوژه یابی و سوژه پروری یک رویکرد است. نباید مؤمنین در این چارچوب تبدیل بشن به ابزار سوژه سازی و سوژه پروری. اولین گام در جهت مبارزه با جنگ نرم دشمن، خودداری کردن از مسیر و زمین سوژه سازی و سوژه پروری است. دومیش متواتر سازی. ببینید یه خبر وقتی اتفاق میفته، این خبر ممکنه آسیب داشته باشه، ممکنه دروغ باشه، ممکنه جعلی باشه، به تعبیر امروزی ها فیک باشه. یه خبر فیک در جامعه هر چه مقدار هم اثر داشته باشه، اثر تغییر دهنده قابل توجهی نداره. ولی وقتی خبر متواتر میشه با استفاده از رسانه ها، با استفاده از چرخش این خبر دهان به دهان، سینه به سینه، خبر متواتر مثل سیل میشه، جامعه رو به هم میریزه، بنیان کن میشه، اعتقاد جامعه رو تغییر میده، فهم جامعه رو تحت تأثیر قرار میده. متواتر سازی هم پس یکی از رویکردهای دشمنه. ما به عنوان مؤمنین و متدینین نباید در مسیر متواتر سازی قدم برداریم. همونجوری که در مسیر پرتاب گلوله‌های زهرآگین دشمن در جنگ نرم نباید واقع شد، در چارچوب انتشار اخبار کذب و فیک دشمن هم نباید فعالیت کرد. اینو حد اقل هاست. اخبار کاذبی که ذهن جوان، ذهن غیر جوان، ذهن مرد، ذهن زن همه را تحت تأثیر قرار میده. به خاطر رفتار این چنینی شما میبینید حتی در خانواده های متدینین هم یه جایی میان راجع به سهم الارث زن و مرد حرف میزنن، با اینی که این مسئله در سنت اسلامی از دیرباز پذیرفته شده بوده. حالا کسی میخواد عمل بکنه، میخواد نکنه. بعضی ممکنه یه خواهر دارن، یه خواهر رو به عنزه برادر میونن، بهش همان با تیب خاطر ارث میدن. ولی این که بیان به میدان و مبارزه کنن و این رو ناعادلانه بدونن، این در اثر متواتر سازی حرف ها و سخن ها در این عرصه است. نباید انسان به عنوان مثال در چنین عرصه هایی در چارچوب جنگ نرم دشمن کمک کنه، بلکه بالعکس باید خودداری بکنه، خیشتنداری بکنه و اجازه نده توی این قصه گام برداشته باشه و خودش کمک کنه. سومین مسئله که از همه حساس‌تره شبکه سازیه. شبکه سازی یعنی چی؟ ببینید، اگر بیان بگن آقا ما به فلان مسئله اعتراض داریم، روزنامه ها کار کنن، رسانه های دشمن کار بکنه، پمپاژ بکنه، ناتو فرهنگی فعال باشه، حتی شایعه و دروغ و فیک به وفور در اختیار مردم قرار بگیره، افکارشون رو هم عوض کنه، اما مادامی که این افکار تبدیل به فعل نشده، تخریب امنیتی برای جامعه نداره. چرا؟ ممکنه تخریب نرم داشته باشه، در دراز مدت جامعه رو میل و سلیقش رو عوض کنه، اما نمود عینی در جامعه نداره. ولی دشمن به اون نمود غیر عینی کفایت نمی کنه، میخواد ضمن اینکه تخریب میشه این آدم ها جسورشن، جرأتشن پیدا بکنن، بیان کف خیابون شیشه بشکنن، بانک آتیش بزنن، اتوبوس آتیش بزنن، با پلیس درگیرشن، دست به یقهشن. این میشه که یه عده جوان رو با هم مرتبط دونه، گروه های 3 نفره 4 نفره که شماره تلفن ها رو توی حادثه از هم میگیرن، با هم جمع میشن، با هم خبر میدن، با هم پخش میشن، با هم تلپاتی برقرار میکنن، رنگ لباس معینی رو میذارن برای میدانداری، آدمای مشخصی رو میذارن برای هدایت افکار عمومی، در میذارن برای اینکه دیوار رو بشکنن یا دیوار حیا و ترس رو بشکنن، یه در رو تحریک میکنن، ماشین رو آتیش بزنن و از این کارهایی که کف خیابون اتفاق میفته. تهش شما رو میری میبینی که یک دست مرموز و نامرئی جوانای احساسی رو از شهرها و شهرک های اطراف جمع میکنن تو نقطه مرکزی، یک دست مرموزی هنرپیشه ها رو با هم جمع میکنه که اینها با هم واکنششون بدن. اتفاقی نیست یه 20 هنرمند که نام و نانشون رو از کشور دارن میان گیساشون رو جلوی تلویزیون قیچی میکنن و چه میکنن، یا میان اظهار نظر میکنن یا مطلب مینویسن. یه دست مرموزی میاد فوتبالیست ها رو کنار هم فعال کنه، یه عده میان تماس میگیرن، تلاش میکنن خانواده های زندانی ها و خانواده های اعدامی ها و اینها رو تحریک میکنن که به خیابون میرن، یه عده میان معترضین اجتماعی، همه این مجموعه ها رو وقتی جمع میکنن که به خیابون، این میشه اسم شبکه سازی. اگر 3 نفر آدم میومدن تو میدون آزادی یه حرفی رو میزدن، یه حرفی رو شنیده بودن، یه حرفی رو گفته بودن، رفته بودن. ولی این 3 نفر وقتی بشن 3000 نفر، دیگه این نیست، یک موجی از اعتراض درست میکنه. این شبکه سازی نه در تهران، نه در قم، در تک تک شهرها شروع میکنن این رو فعال کردن. پس سوژه یابی یک اقدام دشمن است، متواتر سازی و آماده سازی افکار عمومی یک اقدام دومی است، که گام سوم که مسئله شبکه سازی باشه اون رو کامل میکنه، جنگ نرم رو تبدیل میکنه به اقدام سخت. تا الان جنگ نرم بود، افکار عمومی رو تغییر میدادن، ولی با شبکه سازی و کف خیابون آوردن، این حرکت تبدیل میشه به یک رویکرد سخت. دیگه بانک آتیش میزنن، شهید آرمان رو زیر دست پا و سنگ له میکنن، اتوبوس آتیش میزنن و به مقر بسیج حمله میکنن، عالم روحانی رو تیغ میکشن میکشن. اینا دیگه میشه اقدامات سخت. خب میخوایم با جنگ نرم مبارزه بکنیم، اولین گامش این است که دشمن تو این 3 جهت تقویت نشه، چه در سوژه یابی و سوژه پروری یا در عرصه تواتر سازی و انعکاس اخبار و پیاپی شدن. بعضی وقتا میرید ما جوونا، غیر جوونا، علما، امام سرها و دیگران ناخودآگاه توی این بسترهای شبکه اجتماعی یه حرفی رو که نمیدونیم شنیدیم، تازه از آدم عادل هم نشنیدیم، ممکنه از فاسق شنیدیم، این رو میاریم تو مجموعه ها و شبکه های بزرگ مثلا متدینین پخش میکنیم، شما شدیم یک بلندگو از بلندگوهای دشمن برای متواتر سازی و شبکه سازی که با ترتیبی که عرض کردم محقق میشه. پس باید خیشتنداری کرد از پیوستن به دشمن در این عرصه و در این عرصه در همه ابعادش، یعنی هر کجا دشمن حضور دارد، اگر در سوژه یابی و سوژه پروری حضور دارد، اگر در تولید اخبار فیج حضور داره، اگر در شبکه سازی حضور داره، اگر در نارضایی تراشی حضور داره، اگر در یارگیری خیابانی، هر کجا که دشمن حضور داره اونجا باید حضور داشت و اونجا فعالیت دشمن رو خنسا کرد و باهاش مقابله کرد. این مقدمه چهارم در بحث لزوم مقابله با دشمن که در حوزه جنگ نرم. ما از اینجا باید کم کم فاصله بگیریم از مقدمات و بریم وارد مسائل جنگ نرم بشیم، مقابله با جنگ نرم بشیم، تا ببینیم وظیفه هر کدوم از اصنافی رو که بیان کردیم، مکلفین صنف اول و نخبگان صنف دوم و دولت مردان و دستگاه های مسئول صنف سوم هستن، که باید تکلیف هر کدوم رو بیان کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.